بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا با مقام های بلندپایه اتحادیه اروپا دیدار کرد. علی لاریجانی برای اعلام حمایت جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری سودان به خارتوم رفت. دبیر کل سازمان ملل از رئیس جمهوری سودان خواست گروه های امدادی را از آن کشور اخراج نکند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، امروز جمعه 16 اسفند ماه 1387 خورشیدی، برابر با 6 مارس 2009 میلادی. مهرداد سپهری هستم از استودیو خبر رادیو فردا. در مجله شبانگاهی همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود. اما پیش از ورود به مرور مطالب مجله امشب، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از روزا آژیری که کنار من در استودیو نشسته است. شب بخیر روزا.
شب بخیر. با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به بروکسل سفر کرده است، امروز با مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا دیدار و درباره روابط دو جانبه و همچنین درباره اجلاس سران آمریکا و اتحادیه اروپا که قرار است 5 آوریل در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شود گفتگو کرد. خانم کلینتون همچنین امروز در دیدار با رئیس و کارکنان پارلمان اروپا اطمینان داد که سیاست دولت باراک اوباما برای همکاری بیشتر با روسیه خدشه‌ای به حمایت آمریکا از اروپا وارد نخواهد کرد. دیدار هیلری کلینتون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه شامگاه امروز در ژنو صورت خواهد گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی برای ابراز همبستگی با عمر و بشیر رئیس جمهوری سودان امروز به خارتوم پایتخت آن کشور رفت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از سفر به خارتوم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که صدور حکم دادگاه لاهه برای بازداشت عمر و بشیر به گفته او برای ایجاد انفعال در صف حامیان فلسطین صورت گرفته است. بانگی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت سودان خواست در تصمیم خود مبنی بر اخراج گروه‌های کمک رسانی از سودان خودداری کنند. پس از آنکه دادگاه لاهه روز چهارشنبه اعلام کرد که برای عمر و بشیر رئیس جمهوری سودان حکم جلب صادر می‌کند، دولت سودان اعلام کرد مأموران کمک رسانی بین‌المللی را از آن کشور اخراج می‌کند. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای هشدار داده است که اخراج 13 گروه کمک رسانی از سودان آسیبی جدی به شرایط انسانی بیش از 4.5 میلیون نفر در دارفور وارد خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی است امیر حسین هشمت‌ساران یکی از زندانیان سیاسی در بیمارستان رجایی گوهردشت کرج درگذشته است. به گفته محمد رضا فقیهی وکیل این زندانی سیاسی، امیر حسین هشمت‌ساران صبح روز جمعه و پس از انتقال به بیمارستان رجایی درگذشته. درباره مرگ این زندانی سیاسی در همین مجله بیشتر خواهید شنید. جمعه جهانی بهایی در نامه‌ای به حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی ضمن یادآوری پیشینه آزارهایی که در حق بهاییان در ایران اعمال شده و همچنین رد اتهام‌های ایراد شده به 7 بهایی زندانی از او خواسته است تا زمینه رسیدگی عادلانه به اتهام‌های این زندانیان را در دادگاه فراهم کند. در همین حال قاضی حسن احداد معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز اتهام 7 بهایی زندانی را ایجاد تشکیلات غیرقانونی و جاسوسی به نفع بیگانگان اعلام کرد و گفت که قرار مجرمیت این 7 نفر صادر شده و پرونده احتمالاً هفته آینده به دادگاه ارسال می شود. رئیس دانشگاه بوعلی همدان ضمن تایید خبر جلوگیری از سخنرانی مهدی کروبی در آن دانشگاه گفت مهمترین دغدغه دانشگاه مباحث علمی است و برای اینکه شخصی در دانشگاه سخنرانی سیاسی کند باید هیئت نظارت آن را تصویب کند. شب گذشته به دستور رئیس دانشگاه همدان از سخنرانی مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد و نامزد آن حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آینده جلوگیری شد. محمد علی زلفی‌گل رئیس دانشگاه بوعلی همدان به خبرگزاری‌های ایران گفت که هیئت نظارت این دانشگاه تصمیم گرفته تا پیش از آنکه شورای نگهبان کاندیداهای نهایی را اعلام نکرده است به هیچ کس اجازه سخنرانی در دانشگاه ندهد.
با سپاس از آژیری. اما در ادامه در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. هیلاری کلینتون از احتمال دعوت ایران به کنفرانس بین‌المللی افغانستان سخن گفته است. یک زندانی سیاسی در اوین جان باخته است. گفتگویی خواهید شنید با همسر و وکیل این زندانی در تهران.
ماهی پیش که یه آمپولی مثل که برای سرماخوردگی بهش میزنن، بعد به حالت کما میره که میبرنش پیش پزشک زندان که میگه اگر دوباره به یه حالت رفتی که پیش ما نیارینش، جوابش میکنن.
ببینید، اگر اعتقاد قلبی من رو میخواید و تحلیل حقوقی من این استش که کوتاهی صورت گرفته.
آمریکا در تلاش برای آزاد کردن یک خبرنگار ایرانی آمریکایی از زندان اوین است. از طرف ایران اعلام کرده است او را آزاد خواهد کرد. نامه‌هایی به رئیس جمهور، مستند یک کارگردان کانادایی درباره محمود احمدی نژاد، گفتگوی با این کارگردان خواهید شنید. با این مطالب و نیز جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، مجله شبانگاهی امروز را تورق خواهیم کرد. همانطور که در خبرها شنیدید، یک زندانی سیاسی در کرج درگذشت. فاطمه اشمتساران در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده است که برادرش امیر حسین بر اثر وخامت اوضاع جسمی در بیمارستان رجایی کرج جان باخته است. آقای اشمتساران دبیر کل تشکلی که تحت عنوان جبهه اتحاد ملی در سال 1382 به اتهام تشکیل این گروه سیاسی دستگیر و به 8 سال حبس محکوم شده بودان گونه که خانم اشمتساران به امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا میگوید، آقای اشمتساران که حدود 52 سال داشته از مدت ها پیش از بیماری قلبی رنج میبرده، اما به رغم خواستای مکرر خانواده، وکیل پرونده و توصیه پزشکان، تا زمانی که اوضاع جسمانیش به شدت وخیم شده بود، اجازه انتقال او به بیمارستان از سوی مقامات زندان صادر نشد. فاطمه اشمتساران در تهران.
چند ماه پیش که یه آمپولی مثل که برای سرماخوردگی بهش میزنن، بعد به حالت کما میره که میبرنش پیش پزشک زندان که میگه اگر دوباره به این حالت رفتی که پیش ما نیارینش، جوابش میکنن. بعد از اینم که همین مسئله که الان پیش اومده که فوت کردن، 2 روز قبل زنگ میزنه با پسرش قشنگ صحبت میکنه، خیلی سر حال بوده، تا دیروز که دیروز زنگ میزنن میگن بردنش بیمارستان رجایی حصارک که میگن رفته تو کماست. برای پذیرش شماره زدن ساعت 9:30 15 اسفند، ساعت 1:32 میبرن آسیو، یعنی 1:32 میشه شب. 16 ساعت کسی که تو کما بوده بیرون از آسیو بوده و زمانی هم که تو آی‌سی‌یو بوده، کسی رو که تو کما بوده چیزی حالیش نبوده، یعنی قدرت حتی فرار کردن یا حتی حرف زدن نداشته، با دستبند روی تخت میخوابوندنش. وقتی هم که بهش اعتراض میکنن که دستبند رو از دست این وارد کنین، نبندینش به تخت، این که نمیتونه درده، میگن این قانونه. میخوام ببینم این کدوم قانونیه که مریضی رو که به قول خودشون به حالت مرده آوردنش توی آی‌سی‌یو که باید با دستبند ببندنش.
خانواده هشمتساران آیا قصد دارن که اقدام قانونی در این باره بکنن؟
دنبال این کارو خواهیم گرفت. به ما گفتن بریم فردا صبح بیاییم، یعنی حتی اجازه ندادن که ما یک دل سیر ببینیمش. ما رو بیرون کردن از آسیو و بردن جسد سردخونه. 9:30 فوت کرده، امروز صبح روز جمعه 16 که ما هر کار کردیم نذاشتن زیاد بمونیم، ما رو انداختن بیرون از آسیو که بردن سردخونه، گفتن برین فردا بیای تا ما به زندان اعلام کنیم ببینیم به چه صورتی پیش میاد. خلاصه کلام، ما الان به مرگ این عزیز مشکوک هستیم.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با فاطمه هشمتساران، خواهر دبیر کل تشکلی که تحت عنوان جبهه اتحاد ملی ایران در زندان به سر می برد و درگذشت، آقای امیر حسین اشمتساران. در ادامه همکارم مصدق کاتوزیان باز هم گفتگوی دارد با یکی دیگر از افرادی که از وضعیت آقای اشمتساران اطلاعات دیگری و بیشتری دارند، با وکیل آقای اشمتساران محمد رضا فقیهی در تهران.
ببینید، اگر اعتقاد قلبی من رو میخواید و تحلیل حقوقی من این استش که کوتاهی صورت گرفته. ببینید، وقتی یک کسی دچار بیماری قلبی هست، بهداری زندان وقتی که ببینه که معالجات و درمان دارویی جواب نمیده، لو لزوماً میبایستی به مسئولین زیرفت، مسئولین زندان و دادستان مربوطه اعلام بکنن تا زندانی مواجه با بیماری قلبی سریعاً اعزام بشه به بیمارستانی خارج از زندان. متاسفانه مکانیزمی که در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هست، به ذرت قاطع خدمتون عرض می‌کنم که نظریه پزشک متخصص در این فقره حائز اهمیت بسیار کمیه، چرا که نظریه پزشک مبنی بر اعزام بیمار به بیمارستان پس از تایید توسط مسئولین زندان و مقامات قضاییه که حجیت و اعتبار پیدا میکنه و فرد بیمار رو اعزام میکنن و با لحاظ این که زندان مسئول حفظ سلامتی و تمامیت جسمانی زندانی هست، دقیقا بنده در جریان بودم که ایشون از ماها قبل دچار عارضه قلبی بودند، بارها حالشون بد شده بود، در اینجا کوتاهی صورت گرفت و کوتاهی مسلم هست.
چجوری میتونین اینو ثابت کنی؟
ثبوت این مسئله و اثباتش بر عهده مراجع قانونی هست و با ملاحظه پرونده بالینی بیمار، علت اعزامش از زندان به بیمارستان، علت به کما رفتنش و همچنین در صورت اقتضا و لزوم کالبدگشایی که نسبت به جسد آقای صورت میگیره میتونه علت دقیق و واقعی فوت رو روشن بکنه.
شما خواستار کالبد چکافی شدی؟
خانوادهش مصرن که این مسئله صورت بگیره، با بنده مشورت کردن. من بر این کار نمیبینم، حداقل کسانی که مدعی هستن که در این فقره هیچ کوتاهی صورت نگرفته تونم تن دادن به این درخواست، زمینه هر گونه حرف و حدیث و تبلیغاتی از این دست رو از بین ببرن.
گزارش شده که ایشون در زندان در این حال در نوبت‌های مختلف مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، تایید می‌کنی؟
نه من این رو تایید نمی‌کنم. به هر حال ضرب و شتم بعد مسلم علائمی رو پدیدار می‌کنه و ساران کسی هم نبود که مورد ضرب و شتم قرار بگیره و ساکت بنشینه. من ضرب و شتم رو تایید نمی‌کنم، لکن همین که آدم به درخواست به حق و معقول و منطقی یک زندانی تن نده و او رو مورد درمان قرار نده، این به عقیده من خودش کفایت می‌کنه و نیاز به طرح مباحثی از جمله ضرب و شتم نیست.
پرونده ایشون چگونه بود و در کجای کار بودن از لحاظ طی کردن دوران حبس؟
ببینید، ایشون به اعتبار تأسیس گروهی به نام جبهه اتحاد ملی در سال 83 تحت تعقیب و محاکمه دادگاه انقلاب اسلامی شهریار قرار گرفتن و با کمال تأسف دادگاه انقلاب شهریار به ایشون 8 سال حبس داد از بابت این اتهام. و خب آقای ساران از همون زمان پس از قطعیت رأی به زندان رجوی شهر برده شدن و در تمام این سالها تحمل حبس می کردن. تا اونجایی که ذهن بنده یاری می کنه جز یک نوبت مرخصیه یک هفته‌ای که به ایشون داده شد، پس از اون مطلقا بدین اعتبار که در هنگام خروج از زندان ایشون حالا احیانا مصاحبه هایی رو با رسانه ها دارن، از دادن مرخصی به ایشون امتنا می شد و تلاش های شخص بنده در مراجعاتی که به آقای جدایی دادستان عمومی انقلاب شهریار داشتن و شخص خانم ساران و خانواده آقای ساران، متاسفانه مرخصی داده نشد و ایشون همچنان تحمل حبس می کردن و حتی آرزوی دیدن نوه دختریشون رو خودشون به زور برد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بروکسل از احتمال دعوت ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی افغانستان خبر داده است. بیشتر بشنویم از مهرزاد پترام.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال دعوت از ایران در نشست پیشنهادی ایالات متحده بر سر افغانستان در کمتر از یک ماه دیگر خبر داد.
If we move forward with such a meeting, it is expected that Iran would be invited as a neighbor of Afghanistan.
اقدامی که برخی از رسانه‌های خارجی از جمله فاینانشال تایمز آن را برجسته‌ترین اقدام دولت جدید واشنگتن و شخص باراک اوباما در ایجاد تعامل با ایران دانستند. اقدامی که هوشنگ حسن یاری کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا ایالات متحده را ناگزیر از انجام آن دانست.
اون چیزی که خانم کلینتون مطرح می‌کنه برمیگرده به این نظر که برای دولت آقای اوباما افغانستان مسئله اصلی است و در نتیجه مسئله افغانستان یا مشکل افغانستان رو نمیشه حل کرد مگر اینکه با در نظر گرفتن یک یا طرح یک استراتژی جدید که از جمله مؤلفه‌های این استراتژی یکی هم این نگرش منطقی و در نتیجه دخالت ایران در این مسئله است.
نشست پیشنهادی ایالات متحده بر سر افغانستان قرار است با مشارکت سازمان ملل متحد، همسایگان افغانستان و قدرت‌های جهانی برگزار شود. اما ایران هنوز واکنشی به سخنان هیلاری کلینتون و حضور در این نشست نشان نداده است. اما پیشتر حسن قشقاوی در واکنشی دیگر حمایت همه جانبه تهران از دولت کابل را اعلام کرده بود.
جمهوری اسلامی ایران همواره از هر گونه نشستی که در جهت استقرار صلح و ثبات و امنیت و تقویت دولت ملی و ارتش ملی افغانستان بوده تا کنون حضور فعالانه داشته.
سعید رجایی خراسانی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد نیز از نظر خود احتمال حضور ایران در این نشست را قطعی برآورد می‌کند.
من فکر می‌کنم دعوت خانم کلینتون با مخالفت جمهوری اسلامی مواجه نمیشه. توجه میکنه چون موضوع افغانستانه. ما مرز مشترک داریم با افغانستان.
همکنون هزاران هزار نیروی خارجی تحت رهبری ایالات متحده گرم مبارزه با شورشیان در خاک افغانستان هستند. مسئله ای که شماری از تحلیلگران آن را موجب نگرانی جمهوری اسلامی دانستند. هوشنگ حسنیاری معتقد است اختلافات دیگری نیز میان تهران و واشنگتن بر سر افغانستان وجود دارد.
ایران حضور نیروهای خارجی را در دراز مدت به نفع منافع خودش نمی‌بینه و در نتیجه خواستار این هست که هرچه زودتر نیروهای خارجی مناطق اطراف ایران رو ترک بکنن. در مورد آمریکا خواهان این هست که ایران در امور داخلی افغانستان از نظر نظامی دخالتی نکنه. اتهاماتی بودی که در گذشته هم از سوی آمریکایی‌ها و هم گهگاهی از سوی پیمان ناتو مطرح می‌شد در مورد اینکه ایران به بعضی از تروریست های افغانی پناهندگی داده و یا اینکه تسلیحاتی رو به گروه های تروریستی در افغانستان میرسوندی.
حمایت ایران از طالبان و شورشیان اتهامی است که از طرف برخی به ایران وارد شده و هر بار از سوی تهران با شدت رد شده است. احمد بهزاد نماینده پارلمان افغانستان که معتقد است ایران با برخی شورشیان در تماس است، تحلیل خود از انگیزه های احتمالی تهران را این گونه بیان میکند.
متاسفانه بخشی از حمایت هایی که از ناحیه ایران از گروه های مانند طالبان صورت میگیره به خاطر اختلاف نظرها و یا رقابت هایی هست که میان ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدینش به سر موضوعات خارج از بحران افغانستان وجود داره، مانند برنامه اتمی ایران.
تهران با استناد به این مسئله که جزء بزرگترین حامیان نبرد با طالبان بوده و پیشتر نیز به آمریکا در براندازی طالبان کمک کرده بود، چنین اتهاماتی را واهی توصیف می‌کند. به نوشته نیویورک تایمز، رویکرد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و در سطحی بالاتر باراک اوباما ریاست جمهوری آن کشور بیانگر خط سیاسی جدید کاخ سفید است. خط مشی که آمیخته با سیاست‌های تنبیهی تشویقی کاخ سفید در برابر ایران است. هوشنگ حسنیاری در سایه تمامی تحولات و احتمال همکاری‌ها و رایزنی‌ها چشم‌اندازی از آینده رابطه ایران و آمریکا ارائه داد.
اون چیزی که در افغانستان خواهد گذشت در صورت همکاری ایران با آمریکا و ناتو، این میتونه امکان جدیدی در روابط دوجانبه بین این دو کشور به وجود بیاره که بر روند پرونده هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران تاثیرگذار خواهد بود. آینده روابط ایران و آمریکا روشن نخواهد شد. این روابط عادی نخواهند بود مگر اینکه جامعه جهانی یک سری حقوق ایران رو در مورد مسئله هسته‌ای به رسمیت بشناسه و که ایران در نهایت از نظر امنیت به اون اطمینانی برسه که دولت آمریکا در صدد تغییر رژیم یا دنبال کردن سیاست تغییر رژیم در ایران نیست.
در همین حال رویترز در گزارش امروز خود نوشت تهران و واشنگتن منافع مشترکی در افغانستان دارند و اگر بتوانند در ابتدا بر سر مسائلی که بشود بر سر آن به توافق رسید همکاری کنند، سپس می توانند با اعتمادسازی در حل مسائل بغرنجتری همچون مناقشه هسته‌ای گام بردارند.
آمریکا از احتمال دعوت ایران به کنفرانس بین المللی افغانستان میگوید. مرزاد پدرام گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان در ایران خواهیم ماند. آمریکا می‌گوید در تلاش است تا رکسانا صابری در ایران از زندان آزاد شود. به گفته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده در تلاش است تا وضعیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مشخص کند و او را به آمریکا بازگرداند. مطالب بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
در تازه‌ترین تحول مربوط به موضوع زندانی شدن رکسانا صابری، روز جمعه قاضی حسن حداد، معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت که تحقیقات از رکسانا صابری تکمیل شده و این خبرنگار طی چند روز آینده آزاد خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در جلسه وزیران خارجه و عضو پیمان ناتو به بروکسل سفر کرده است، روز پنجشنبه در جریان کنفرانسی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌گفت. نخستین پرسش این کنفرانس مطبوعاتی درباره رکسانا صابری بود. خبرنگار رادیو NPR که خانم صابری نیز برای آن گزارش می‌فرستاد، از هیلاری کلینتون پرسید که وزارت خارجه ی آمریکا برای خانم رکسانا صابری چه کاری می‌تواند انجام دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ی آمریکا نیز در پاسخ گفت:
I am very concerned about this young woman. She has been in prison in Tehran.
من نسبت به سرنوشت این خانم جوان بسیار نگرانم. او یک ماه گذشته را زندانی بوده است. ما از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در تهران است، سعی کرده ایم اطلاعات بیشتری درباره بازداشت او از مقامات ایران به دست آوریم و نگرانی شدید آمریکا را در این مورد به مقام‌های ایرانی انتقال دهیم. من نگرانی عمیق خود را به خانواده و دوستان او نیز ابراز می‌کنم و امیدوارم که این موضوع هرچه سریع‌تر حل شود.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا. پیش از این کریس هنسمن، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، نیز به رادیو فردا گفته بود:
ما از سخنان مقام‌های دولت ایران آگاهیم، ولی در انتظار اطلاعات دقیق‌تری هستیم. دولت ایران دستگیری خانم صابری را تایید کرده، ولی ما هنوز در انتظار اطلاعات بیشتر، به ویژه در مورد اتهامات وارده هستیم، چون این اتهامات اصلاً روشن نیستند. ما با نگرانی اوضاع را پی می‌گیریم، زیرا رکسانا به هر حال در زندان است.
رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار، به گفته خانواده‌اش بیش از یک ماه پیش بازداشت و زندانی شد. اما دولت ایران روز چهارشنبه برای نخستین بار دستگیری خانم صابری را رسماً تایید کرد.
گزارش حسن جعفری را میشنیدید از آخرین وضعیت رکسانا صابری، خبرنگار ایران ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نامه ها به رئیس جمهور عنوان فیلم مستند جدیدی است در مورد رئیس جمهور جنجالی ایران محمود احمدی نژاد. پیتر لوم، کارگردان کانادایی چک تبار، توانست از مقامات ایران اجازه بگیرد تا در سفرهای استانی محمود احمدی نژاد او را همراهی کند. این فیلم مستند 27 دقیقه زمان دارد و اخیراً در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. گلناز اسفندیاری با پیتر لوم یا پتر لوم، کارگردان و تهیه کننده فیلم مستند نامه‌ها به رئیس جمهور، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چقدر به رئیس جمهوری ایران دسترسی داشت و چه مدت زمان را با وی سپری کرد.
extraordinary access that I'm up close to the president at times, you know, filming, you know, I'm a meter away from him with my camera. But
در عمل دسترسی من به وی بسیار محدود بود که به خوبی در فیلم منعکس است. در مقاطعی من بسیار به وی نزدیک هستم. شاید دوربین من با وی یک متر بیشتر فاصله ندارد. اما یکی از ایده های اولیه تهیه فیلمی بود که نگاهی دقیق و موشکافانه به وی و شیوه رهبری او داشته باشد. فکر می‌کردم که این کار مفیدی خواهد بود و شناختی دقیق‌تر از این افراد را به دست خواهد داد. اما به من یک چنین اجازه‌ای داده نشد. من کلاً 5 ماه در ایران بودم و به من اجازه داده شد که در 4 مورد رئیس جمهوری ایران را در سفرهای استانی وی همراهی کنم. اما میزان دسترسی و آزادی عمل من درست مثل گزارشگران ایرانی بود.
آقای لوم، نگران نبودید که ممکنه از شما و فیلمتون برای تبلیغات دولت بهره برداری بشه؟
مسلماً تهیه یک چنین فیلم‌هایی مشکلات فراوانی دارد و تلاش حکومت برای تأثیر گذاردن بر مضمون آن یکی از همین مشکلات است. همه ی حکومت‌ها می‌خواهند تصویر بهتر و مثبت‌تری از خود ارائه دهند و در ایران هم مثل هر جای دیگر دنیا این کار را می‌کنند. پرس تیوی در پوشش خبر نمایش فیلم من در جشنواره برلین این تیتر خبری را برگزید: احمدی نژاد به برلینال می رود. واقعا خنده دار است. آنها حتی فیلم را ندیدند. تنها نکته‌ای که برای آنها مهم است این است که از طریق این فیلم جدی تبلیغات و پوشش خبری به دست بیاورند. من از آغاز کار برای آنها مشخص کردم که یک گزارشگر و فیلمساز مستقل هستم.
آیا مسئولان ایرانی تلاش می‌کردند که به نفعی روی شما تأثیر بگذارند و به اصطلاح تصویر مثبتی رو از محمود احمدی نژاد ارائه کنند؟
They tacitly try to do that all the time, you know, through the access you're kind of given to and the controls that you're subject to.
آنها به شیوه‌ای زیرکانه و ملایم در تمام مدت چنین تلاشی داشتند. آغاز این پروژه برای آنها جالب و مثبت بود و از ابتدا به آن علاقمند بودند. روشی که من این ایده را به آنها ارائه کردم این بود که می‌خواهم روی پوپولیسم رئیس جمهور تمرکز کنم و ببینم که معنای آن چیست. پیشنهاد من این بود که توجه اصلی فیلم را روی نامه‌نگاری به رئیس جمهور و مراکز ویژه این کار متمرکز کنم. فکر می‌کنم تفاوت پیشنهاد من با موضوعات همیشگی که دیگر گزارشگران خارجی مطرح می‌کنند، فرزند برنامه هسته‌ای یا دیدگاه‌های وی در مورد اسرائیل که هزاران بار تکرار شده است، باعث شد که مقامات ایرانی با طرح من موافقت کنند. اما در مقطعی آنها مخالفت خود را با بخشی از فیلم‌هایی که من تهیه کرده بودم ابراز کردند که من هم از زبان مترجم خود با آنها گفتم من برای شما کار نمی‌کنم.
می‌تونید نمونه‌هایی از صحنه‌هایی که گفتید مورد مخالفت مقامات قرار گرفت رو ذکر کنید؟
Towards the end of the film there's young people who are just scathing about the regime straight into the camera, no fear, just saying look, this is not a free society.
نزدیک به پایان فیلم صحنه‌هایی هست که گروهی از جوانان نارضایتی و مخالفت خود را با حکومت علناً ابراز می‌کنند. خیلی صریح رو به دوربین می‌گویند این یک جامعه آزاد نیست. سانسور از همیشه بدتر است. این یک نظام دموکراتیک نیست.
مردم بیشتر در مورد چه مسئله می‌خواستن با آقای احمدی نژاد صحبت کنند؟ آیا تنها مسائل اقتصادی بود یا اینکه در این نامه‌ها به مسائل اجتماعی هم می‌پرداختند؟
They're poor people who basically want economic help. One of the strongest scenes in the film, man comes and wants to buy a bunch of sheep.
اکثر آنها مردم فقیری هستند که درخواست کمک اقتصادی می‌کنند. یکی از گویاترین صحنه‌های فیلم زمانی است که مردی می‌آید و می‌گوید می‌خواهد تعدادی گوسفند بخرد و در نامه‌اش به رئیس جمهور خواستار وامی است برای خرید این گوسفندها. نامه‌های فراوانی بود و ما توانستیم داستان‌های جالبی را بر اساس آنها منعکس کنیم، ولی به ما اجازه داده نشد که ماجراهای زندگی این افراد را دنبال کرده و پوشش دهیم. آنها نامه یک جوان 16 ساله را به ما نشان دادند که می‌خواست ازدواج کند. داستانی شبیه به عشق رومئو و ژولیت. والدین آنها با ازدواج موافق نبودند. و یا نامه دیگری بود از یک بسیجی جوان که موشکی را برای نیروهای مسلح اختراع کرده است، ولی به خاطر مخالفت یک مقام او نمیتواند به دانشگاه راه یابد. داستانهای جالب بسیاری نظیر اینها بود.
آقای لوم، آیا خبر دارید که آقای احمدی نژاد این فیلم مستند شما را دیدن یا نه و اینکه اصولا واکنششون چی بوده به اون؟
I showed the vice president about 85-90% of the material. When it was a rough cut, he wasn't pleased with some of it.
من حدود 85 تا 95% از نسخه ادیت نشده را به یکی از معاونان رئیس جمهوری نشان دادم. او با بخشی از آن موافق نبود. به خصوص از ادیت نشدن فیلم خوشش نیامد و فکر می‌کرد که من فیلمساز خوبی نیستم. و البته مشکل دیگر از نگاه او این بود که فیلم من یک تصویر مثبت از رئیس جمهور نیست و صحنه‌های انتقادی فراوانی دارد. ولی بعد ما نسخه ادیت شده ای را برای مشاوره رسانه‌ای رئیس جمهور فرستادیم که ظاهراً از بخش‌های فراوانی از فیلم راضی بود و این نسخه را به رئیس جمهورم نشان دادند. آنها به ما گفتند که احمدی نژاد فیلم را دیده و از آن خوشش نیامده، چون ایران را یک کشور فقیر تصویر کرده است.
They said that he had watched it, this DVD and he didn't like it because it shows Iran to be a poor country.
گفتگوی گلناز اسفندیاری با پتر لوم، کارگردان فیلم نامه‌هایی به رئیس جمهور. به دقایق پایانی بخش نخستین مجله میرسیم. تا لحظاتی دیگر باز خواهیم گشت. تا 30 دقیقه دیگر باز هم با شما باشیم با جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و مطالبی متنوع ویژه 8 مارس، روز جهانی زنان. در این فاصله همکارم در استودیوست و تا لحظاتی دیگر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسونه.
این رادیو فرداست.
در این بخش ابتدا مروری خواهیم داشت بر چند خبر از ایران و جهان و بعد از اون علاقه‌مندا به جنگ فرهنگی هنری میتونن شنونده این برنامه باشن که این هفته اختصاص داره، همونطور که در چند لحظه پیش گفتم، اختصاص داره به موقعیت زنان ایرانی در دو حوزه ادبیات داستانی و هنرهای تجسمی. اما پیش از هر چیز همکارم روزا آژیری مروری خواهد داشت بر سرخط آخرین خبرها.
با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به بروکسل سفر کرده است، امروز با مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا دیدار و درباره روابط دو جانبه و همچنین درباره اجلاس سران آمریکا و اتحادیه اروپا که قرار است 5 آوریل در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شود گفتگو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی برای ابراز همبستگی با عمر بشیر رئیس جمهوری سودان امروز به خارتوم پایتخت آن کشور رفت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت سودان خواست در تصمیم خود مبنی بر اخراج گروه‌های کمک رسانی از سودان خودداری کند. گزارش حاکی است که امیر حسین حشمت‌ساران یکی از زندانیان سیاسی در بیمارستان رجایی گوهردشت کرج درگذشته است. به گفته محمد رضا فقیهی وکیل این زندانی سیاسی، امیر حسین حشمت‌ساران صبح روز جمعه و پس از انتقال به بیمارستان رجایی درگذشته است. جامعه جهانی بهایی در نامه‌ای به حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی ضمن یادآوری پیشینه آزارهایی که در حق بهاییان در ایران اعمال شده و همچنین رد اتهامات ایراد شده به 7 بهایی زندانی از او خواسته است تا زمینه رسیدگی عادلانه به اتهامهای این زندانیان را در دادگاه فراهم کند. در همین حال قاضی حسن حداد معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز اتهام 7 بهایی زندانی را ایجاد تشکیلات غیرقانونی و جاسوسی به نفع بیگانگان اعلام کرد و گفت که قرار مجرمیت این 7 نفر صادر شده و پرونده احتمالاً هفته آینده به دادگاه ارسال می شود. رئیس دانشگاه بوعلی همدان ضمن تایید خبر جلوگیری از سخنرانی مهدی کروبی در آن دانشگاه گفت مهمترین دغدغه دانشگاه مباحث علمی است و برای اینکه شخصی در دانشگاه سخنرانی سیاسی کند باید هیئت نظارت آن را تصویب کند.
با سپاس از روزا آژیری. اما در ادامه همونطور که اعلام کردیم برنامه این هفته جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو خواهید شنید که برنامه هفتگی است و به آخرین مسائل و مباحث حوزه فرهنگ هنر در ایران و جهان میپردازه. این هفته به دلیل اینکه در آستانه 8 مارس روز جهانی زن قرار داریم، این برنامه اختصاص داره به موقعیت زنان در حوزه‌های ادبیات و هنرهای تجسمی. با هم بریم و بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
فرهنگی این هفتمون جنگ شماره 44 به مناسبت این که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن هستیم رو به طور کامل اختصاص دادیم به دو تا از حوزه هایی که زنان ایرانی در اونها بسیار فعال و شاخص بودند. درباره ادبیات داستانی و موقعیت زنان در این قلم رو با فرزانه طاهری گفتگویی خواهید شنید و سپس گفتگوییم با فرح اصولی نقاش معاصر درباره زنان و هنرهای تجسمی ایران خواهیم داشت. در انتها هم شنونده گفتگویی دیگه خواهید بود با پری زنگنه، خواننده سرشناس به مناسبت انتشار کتاب تازش. موسیقی با اون که ادبیات به طور کلی و ادبیات داستانی ایران به طور خاص همواره زیر سیطره نام‌های مردانه قرار داشته، اما زنان در همه این سالها آثار فراوانی در قلمرو ادبیات تولید کردند، از نام‌هایی مثل زهرا خانلری تا سیمین دانشور و سپس مهشید امیرشاهی، فریده گلبو، مهین بهرامی، مهری یلفانی، گلی ترقی، طاهره صفارزاده، شهرنوش پارسیپور، غزالی علیزاده، فرخنده آقایی، زویا پیرزاد، فریبا وفی و ده‌ها نام دیگر رو میتونیم در عرصه فعالیت‌های زنان قصه‌نویس ایرانی به یاد بیاریم. اگرچه به گفته ناتالی ساروت تقسیم ادبیات به زنانه و مردانه خیلی موجه شاید نباشه، اما دیدگاهی هم هستند که معتقدند به هر حال جنسیت نویسنده در خلق جهان ویژه او و زاویه نگاهش خیلی موثره. با فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم و از اعضای مؤسس بنیاد هوشنگ گلچیری همراه میشیم و اول میپرسیم که آیا میتونیم خانم دانشور رو اولین زنی بدونیم که به شیوه و سبک ادبیات مدرن در میان زنان ایرانی آثارش رو نوشت؟
شاید بشه گفت به شکل نسبتاً مدرن داستان کوتاه بله با ایشون شروع میشه. البته خب مجموعه اولشون تو همون ادامه سنت به اصطلاح رمانتیسم قبل از اون بود، ولی شکل به اصطلاح قالب داستان کوتاه بله با ایشون اولین زنی هستن که در این قالب نوشتن.
پس از ایشون تا به امروز زنان زیادی در حوزه ادبیات داستانی در ایران کار کردن و در واقع چند لایه نسلی رو تشکیل دادن. در این فاصله آیا موقعیت زنان ایران رو در ادبیات داستانی ایران چگونه تصویر میکنید؟
خب با یه مقایسه با قبل از انقلاب تعداد زنان داستانویس کندین برابر شده. مقایسه کیفی شاید اونقدر نشه کرد به دلیل اینکه خب ما نویسنده زن بسیار خوبی داشتیم قبل از انقلاب، ولی تعدد صداها تو این سالهای اخیر خب خیلی بیشتر بوده که یه بخشیش حالا بحث جامعه شناسیه که بخش معتقدن که به هر حال خود انقلاب باعث شد که بیرون اومدن خیلی از زنها به صحنه‌های اجتماعی، ولی مسائل اقتصادی شاید بخشش هم محدودیت‌هایی که باعث شده تشویق بشه کار نوشتن که یک کاری که در خلوت میشه انجام داد و در خونه میشه انجام داد. برسه تمام اینا و بعد به نظرم صداهای زنانه تر شاید بعضی از داستان‌نویسان زن قبل از انقلاب داستاناشون بعضیشون رو میشد یه مرد نوشته باشه، ولی خیلی از داستان‌نویسای زنه که الان به خصوص نسل بعدی میبینیم اون اصطلاحی که حالا نمیدونم چقدر دقیقه زنانه نویسی رو کاملا میشه تو کارشون دید.
بنابراین اگر ما بخوایم این اصطلاح ادبیات زنانه یا زنانه نویسی رو بپذیریم، شما مختصات این نوع نگاه به ادبیات رو چطور دسته‌بندی میکنید؟
ببینید یه بخش خیلی مهمش من فکر میکنم توجه به جزئیات و اهمیت دادن به جزئیات یه چیزی که شما در کارهای خانوما خیلی بیشتر میبینید. این ساختن ریز به اصطلاح زندگی رو تو داستانا هم انگار میشه دید. یه بخشش اصلا زبانه که حالا حتی مثلا کاربرد کلمات رو میشه این تقسیم بندی رو برش صادق دونست. و بعد مزامین و به خصوص مسئله تقابل حالا به شکل‌های گوناگون یا خیلی ظریف با مسائلی حاکم و در این حال شاید سازش حتی بعضی وقت تو داستان هم شدید به شکل خواست مسلط در اومدن. اینا در بخش مضمونی در بخش فرمی هم میگم عمدتا من این رو در جزئی نگری میبینم.
بخش از ادبیات دنیا حالا جدای از تقسیم بندی به ادبیات فمینیستی یا بدون اینکه دایه اسم داشته باشن کاملا بیانگر وضعیت روحی یک زن هستن به طور مشخص، یعنی از خلال اون میشه به روانشناسی زنان دست پیدا کرد، جهان زنانه رو در واقع تحلیل کرد و شناخت. چقدر نویسندگان زن ایرانی تونستند این جهان زنانه رو موفق بودن در خلقش در بیش از گودن نیم قرنی که از خلق ادبیات به وسیله زنان در کنار مردان در ایران میگذره؟
قطعاً بوده. خب ببینید ادبیاتی که حالا زنانه است میتونه مشخصاً فمینیستی نباشه به این معنی که به این قصد نوشته نشده باشه، یعنی یک ضرورت درونی حالا بر اثر یک ضرورت بیرونی یا نه کاملا درونی به نوشتن برانگیزه کسی رو، ولی یعنی هدف نوشتن در قالب فمینیست نبوده، ولی نتیجه شناسوندن شعور زنانه یا حساسیت های زنانه یا نگاه زنانه بوده و به نظر من قطعا این جای خالی رو پر کرده، برای اینکه بیشتر تو ادبیات مردانه شما جهان بزرگتر نمیدونم اهداف خیلی عجیب دست نیافتنی رو ممکنه ببینید، ولی در زنان این ریزیدن و این جهان مادی دوروبر و ذره ذره به سر شناسوندن این به نظر من میتونه آغاز تغییر همه شرایط باشه، یعنی میتونه که اگر در قالب فمینیست نباشه ولی این نهایتا به همون هدف رسیده و این موفق بوده به نظر.
وضعیت ادبیات داستانی این گونه بوده که معمولا اگر از کسایی بخوایم اسم ببریم که پرفروشترین بودند، یعنی تونستن با عامه خوانندگان ایجاد ارتباط بکنن، معمولا نام یک زن رو بر روی اون آثار میشه دید، یا حداقل چند نفر اول این صف رو میشه در میان زنان دید. بعضی ها معتقدن که این به این خاطر بوده که این زنان نویسنده ادبیات رو از موقعیت‌های زبان فاخر یا پیچیده خارج کردند و به یک زبان ساده بسنده کردند، صرفاً برای مخاطب محوری. بعضی دیگه معتقدند که این یک دگرگونی در وضعیت ادبیات ایران بوده که زنان تونستن اون ظرافت ایجاد ارتباط با مخاطب رو کشف بکنن، علارغم تلاشی که مردان همیشه داشتن. شما چطور میبینید؟
ببین، ناصری که به اصطلاح پرفروش قلم داد میشه به یه نیازهای دیگه ای پاسخ میده. یعنی نویسنده هاشون هم بله، همونطور که گفتیم عمدتاً زنا هستن، در پله های پایین تر خوندن قرار دارن و راحت نوشتن، یعنی اونا به قصد ارتباط آسان تر اینجوری نمی نویسن، اونا همینجوری فقط میتونن بنویسن و اونایی هم که میخونن و میخرن دشوارتر از این رو نمیتونن درک کنن، مگه اینکه از این کتابا بخونن تا بعد بتونن به پله‌های بالاتر برن. بنابراین من فکر می‌کنم که هم از لحاظ مضمون سخت‌یاب‌ترن و هم احتیاج به تعمق زیاد ندارن، میشه بس سطح این کتابا لغزید و تمومش کرد.
این مسئله چقدر رابطه داره با جنسیت زنانه و حضورش در ادبیات؟ آیا ارتباط مستقیمی میشه بین این دو برقرار کرد یا خیر؟
شاید، من واقعا نمیدونم، یعنی شاید یک تو پیدا کردن خود در بعضی یا دیدن چهره آشنای خود در بعضی از این رمان ها یا دیدن آرزوهای خود در این رمان هاست که به هر صورت، چون میگم با خیلی خوانندگانش هم زن هستن، این یافتن خودی که خب خیلی کار راحتیه، خیلی لذت بخشه که شما رمانی بخونید و یا خودتون رو درش ببینید بدونی که بخواید خیلی عمیق بشین یا اینکه آرزوهایی رو بهش حالا در قالب اون کتاب دست پیدا کنید. من فکر کنم این به اون پاسخ میده.
بعد از اینکه کتاب آتش جوادی منتشر شد در دهه گذشته که آغازگر این شاید این نوع ادب ادبیات در واقع عام پسند که زنان می نوشتن بود، یا حداقل یکی از موفق ترین هاش بود یا پرفروش ترین هاش بود، بعد از او اسمای دیگه ای هم به گفته منتقدین اضافه شد که اینها این نوع ادبیات رو به عمق بردن ولی در این حال پرفروش موندن. در واقع بیشتر سوال من معطوف به این دست است، کسایی مثل وفی، مثل پیرزاد، ادبیاتی که در این سطح بعدن اتفاق میفته، این چقدر از جهان زنانه بهره میبره؟
خب من البته فرق قائل میشم بین خانم حادثه جوادی و خانم پیرزاد. من خانم حادثه جوادی رو بر مرز میانه به اصطلاح ادبیات پرفروش و ادبیات جدی‌تر می‌بینم، ولی خانم پیرزاد کاملا در حوزه ادبیات جدی هم به نظر من، به دلیل اینکه کارشون ظرافت‌های نوشتن به عنوان فن نوشتن در کارشون خیلی بیشتره، بسیار هوشمندانه می‌نویسن و با خوندنش لایه‌های دیگه هم میشه در این کار دید. درسته که در مورد حالا خانم حادثه جوادی و اونای دیگه که خب خیلی در درجات پایین‌تر از ایشون قرار می‌گیرن، من نمی‌بینم. من فکر کنم اون بحثی که کاری حادثه جوادی به راه انداخت که گفتاوریش این بود که چند تن از روشنفکرها هم به دفاع از این کتاب برخواستن که پیام، حالا کلمه پیامم از کلماتی که دارم کهیر میزنه، ولی یه پیام خیلی ارتجاعی داشت این کتاب که به مذاق بعضی خوش اومد و متاسفانه، یعنی تحقیر طبقات پایین‌تر جامعه و ستایش طبقات بالاتر یا اشراف، یه جور دهنکجی انگار به ارزش‌هایی بود که حالا ارزش با سکیومه که حق نداشت میشد به جامعه و اونجا بحث داغ میشه که روشنفکرها هم مرعوب تیراژ بالای کتاب بشن. اینه. ولی خانم پیرزاد در واقع من اصلا در اون حوزه نمیبینم. خانم پیرزاد ادبیات تولید کرده. این یه اقباله که شما در عین حال پرفروش هم بشید.
با در نظر گرفتن نوعی که خانم پیرزاد اون استایلی که ایشون داره مینویسه و تونسته مخاطب سختگیری مثل شما و مخاطبان غیر حرفه‌ای رو با هم شاید یه جاهایی به تفاهم برسونه که این ادبیات هست و بیان و بخوانن، و تعداد جوانهایی که دیده میشه که تو این سالها سعی میکنن از این فرم استفاده بکنن برای نوشتن، شما آینده ادبیات جهان زنانه رو در ایران چه نگاهی بهش دارید؟ آیا امید درش بیشتر هست یا ناامیدی؟
الان بازار کتاب مملو از رمان‌هایی که پرخوانندن به شدت و پر از ابتذال، ولی اینقدر قید و بند پای ادبیات جدی و ادبیات به معنای واقعی پیچیدن که من خیلی نگران آینده‌شم، به دلیل اینکه زن‌ها که همیشه یک خودسانسوری تاریخی عمیق به خصوص وقتی که می نویسن و باید یه جوری انگار درونشون هم افشا بکنن، انقدر این خودسانسوری قویه که با سانسور بیرونی این ممکنه خیلی خیلی نهادی تر بشه و سالها طول بکشه تا باز دست احساس آزادی کنه موقع نوشتن. اینه که من نگران کل ادبیاتم واقعا، اینجا دیگه اصلا تقسیم به ادبیات زنان و غیره نمیتونم بکنم.
شنونده گفتگوی من با فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم ساکن تهران بودید. در ادامه به قلمرو دیگری خواهیم رفت، هنرهای تجسمی. در این حوزه هم از همون سالهای اولیه میتونیم زنان فعال بسیاری رو ببینیم که به خلق آثار هنری ممتازی در همه زمینه‌های هنرهای تجسمی پرداختند. اگرچه توی این قلمرو هم برخلاف دهه‌های پیشین، زنان ایرانی هم از نظر کیفی و هم کمی موقعیت‌های بسیاری رو به خودشون اختصاص دادند. روزگاری شاید تنها اسمایی مثل منیر فرمانفرمایان، بهجت صدر، ایران درودی، منصور حسینی، پروانه اعتمادی، پریوش گنجی، فریده لاشایی و تعدادی دیگر رو میشد در میان نمایشگاه‌های جمعی و انفرادی بیش از بقیه دید و باز شناخت. اما در دو دهه اخیر بانوان هنرمند ایرانی چنان حضور گسترده‌ای دارند که کمتر نمایشگاه مهمی رو بدون نام‌های بسیاری از میان زنان ایرانی میتونیم شاهد باشیم. در همین باره با فرح اصولی که خودش یکی از نقاشان سرشناس ایران در چند دهه اخیر بوده و هست همراه میشیم تا از او بپرسیم که او درباره زنان هنرمند ایران چطور میاندیشه. فرح اصولی نه تنها خودش نقاشی صاحب نامه که نمایشگاهی بسیاری در ایران و خارج از ایران داشته، بلکه از بنیانگذارای گروهی به نام گروه دنا هم هست که از حدود 8 سال پیش به عنوان اولین گروه هنرمندان زن کار گسترده‌ای را آغاز کرد و حاصلش ده‌ها نمایشگاه جمعی در ایران و کشورهای جهان بوده. خانم اصولی،
من فکر می‌کنم که اگر ما چند دهه هنر خودمون رو بررسی کنیم، هنر تجسممون رو، می‌تونیم ببینیم که تعداد زنانی که در نقاشی به صورت حرفه‌ای الان در هر نسلی چندین برابر شده. این تعداد کارشون هم قوی‌تر شده یا حتی اگر قوی‌تر نشده تنوع بیشتری پیدا کرده. زنانی که تدریس هنر میکنن بیشتر، تقریبا 95% گالری‌های ما در ایران زن هستن، با مقوله تجسمی سر و کار دارن. و تو بعضی از رشته‌های تجسمی مثلا طراحی گرافیک ما هنرمندان زن خیلی مطرح هم تراز مرد نداریم یا خیلی کم داریم اگه داشته باشیم. ولی تو مجسمه این رو به رشته، تو ایلوستراسیون کتاب رو به رشته، تو اینستالیشن و ویدیو آرت همینطور، و تو نقاشی هم که نقاشی خیلی برجسته و خوبی داریم. و توی نسل جوان هم این تقریبا درصد خیلی بالایی از هنرمندای ما رو تو تجسمی زنا تشکیل میده. من شاید مثلا یک ماه پیش توی یک کمیته انتخاب و داوری فستیوال تجسمی فجر بودم و تعداد زیادی هنرمند رو انتخاب کردیم که اکثرا جوان بودن که اسامیشون رو نمیدونستیم. و بعد وقتی اسامی رو نگاه کردیم دیدیم تعداد زنای شرکت کننده خیلی زیادن، انقدر زیادن که بعضی وقتا گفتیم نکنه فکر کنن ما تعداد زنایی که شرکت دادیم تعمدن انقدر زیادن، در حالی که اینطور نبوده. این تعداد شرکت کننده زن خیلی زیاد هنرمندی داره، جوون البته.
در فاصله در واقع بیش از نیم قرن، یعنی حالا اگر اون زمان رو به طور مشخص نقطه عظمت هنرهای مدرن در ایران ما فرض بگیریم، کمان که می‌دونیم کمی پیش از او هم جریانی بوده، اما از ضیاپور به بعد به هر حال یک نقطه‌ای هست که همه برش متفقن که از اون به بعد هنرهای مدرن در ایران مسیر رو به رشد خیلی مشخصی رو طی می‌کنه. آیا الان شما می‌تونید چیزی به نام هنر زنانه رو تشخیص بدید در هنرهای تجسمی بیش از نیم قرن ایران که زنان هم در او حضور داشتند؟
اتفاقا یه موضوع مهمیه که ما هنر زنانه یا گرایش هنر فمینیستی رو تو نقاشی زنان ایران حداقل ما مثلا نقاشان حدود 40 ساله اصلا این گرایش رو نمیبینیم توشون، خیلی کمه. یعنی گرایش اگر باشه انقدری نیست که ما بتونیم روش تحلیل اساسی بکنیم، اما اون گرایشی که توی حرفه های دیگه خیلی واضح تر دیده میشه توی تجسمی به اون شکل دیده نمیشه، خیلی کمتر دیده میشه. مثلا اگر ما مقایسه بخوایم بکنیم که فروغ فرخزاد چجوری در چندین دهه پیش از این با چه جسارتی تمایلات یا نقد اجتماعی خودشو به عنوان یه زن مشخص میکرد و بیان میکرد و با صدای بلند میگفت، ما اینو توی تجسمی خودمون فعلا نمیبینیم. اتفاقا چون دنبال میکنم نقاشی جوونا رو و دنبال میکنم نقاشی زنان رو، این دو تا موضوع برای من اهمیت داره، دنبال میکنم و به این نکته نگاه میکنم، به اون شکلی که با جسارت یک مسائلی رو بیان کنند حداقل در فضاهای مثلا نمایشگاه‌های عمومی شما نمیبینید، شاید هر کار میکنن در فضای خصوصی خودشون نگه میدارن.
چرا این نوع نگاه در میان نقاشان زن ایرانی، در آثار نقاشان زن ایرانی به طور عام شکل نگرفته، اگرچه رگه‌های مختلفی از اون رو میشه در میان زنان نقاش ایرانی یا عکاس ایرانی پیدا کرد که نگاهی انتقادی دارن به وضعیت زنان ایرانی، مثلا شادی قدیریان یا مثلا شیرین نشاط؟
ما یک نوع سنت فکری رو هنر تجسمی داریم و داشتیم طی تاریخ که اصلا هنرمند نقاش ما خیلی زیاد وارد عرصه نقد اجتماعی نمیشد. این اگه دقت کنین حتی 30 سال پیش هم زیاد نمیشد. نقاش موثر ما کسی بودن که بیشتر انتزاعی کار میکردن. البته ببینید یه تفکری هم وجود داشت، مثلا 30 سال پیش من اون موقع دانشجو بودم، همیشه وقتی که میخواستن قدرت کاری یک زنی رو نشون بدن میگفتن که دست مردونه داره، و اگر میخواستن مثلا یه ابتذالی رو توی کاری نشون بدن میگن نه مثل زن و گل و بلبل کار میکنه. این میدونی یه دیدگاه بود. حالا وقتی بعد از اینکه هنر فمینیست خوش جا انداخت دنیا و چیزی که از دیدگاه یه زن مطرح میشه میتونه جذاب باشه و میتونه جالب باشه، یا مثلا جودی شیکاگو اومد اون کار قیافت شامو به اون شکل اجرا کرد، این دیگه یک اجازه زنا داد که این که شما زنانگیتون رو مطرح کنین عیب نیست، این نشانه ضعف شما در کار نیست، بلکه این نشانه ویژگی شما در کاره.
گفتگوی من با فرح اصولی نقاش معاصر ایران بودید. در ادامه این برنامه باز هم به سراغ یک بانوی موفق ایرانی دیگه میریم. اخیراً پری زنگنه خواننده نامدار ایرانی در آمریکا کتابی منتشر کرده به نام آن سوی تاریکی که نتیجه سالها تلاش این هنرمنده. این کتاب که قرار علاوه بر فارسی به چند زبون دیگه دنیا هم ترجمه و منتشر بشه ابتدا در آمریکا منتشر شده. از پری زنگنه کتاب‌های دیگه‌ای به نام آوای نام‌ها از ایران زمین و حرفهای بزرگ در کتابی کوچک پیش از این منتشر شده. پس بشنویم حرفهای پری زنگنه رو با همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس که از کتاب تازش صحبت میکنه.
کتاب از سالهایی که من نابینا شدم در این حادثه رانندگی همیشه فکر و ذکرش در من بوده، ولی انقدر صبر کردم که تا پخته بشه و 8 سال به طور مداوم با 4 دستیار روی اون کار کردم و بیشتر درباره هر مطلبی که راجع به نابینایان مردم بخوان بدونم، از ساده ترین تا مشکل ترین مسائلی که به نظر دیگران خیلی لاینحل و اسرار آمیزه، من راجع به اون صحبت کردم. حتی راجع به سرگذشت بزرگان نابینای دنیا، شروع نابینایی در مدارس ایران، یعنی چجور در ایران برپا شد این کلاس ها، به تاریخ 80 سال قبل برمیگردیم، توسط کی، وضع کنونی نابینایان دنیا و ایران، حل مشکلات، آموزشی که من کلن به اجتماع دادم در مقابل سلامتی خودشون و اون خمس و زکاتی که بشر باید در مقابل سلامتی خودش نسبت به معلولین بپردازه.
خانم زنگنه، چقدر از این کتاب بیوگرافی خودتون؟
من در همه جای کتاب در
کنار مطالب هستم، در لابلای اونها تجربه‌های خودم رو هم گنجوندم و من سعی کردم که مطالب درست اسم اون تاریکی و نابینایی ولی به هیچ وجه غم‌انگیز یا ناخوشایند نخواهد بود از دید خوانندگان، ولی امیدوارم که بتونیم کتاب رو هم به فرانسه هم به انگلیسی ترجمه بشه، حتی به آلمانی، چون اولین جایی که دعوت کردن دانشگاه سوربنه که یک جلد براشون فرستاده شده توسط ناشر. در ماه آوریل من میرم که درباره این کتاب صحبت کنم. بیشتر جانب صحبت من جامعه است، چون انقدر نابینایان رو ما سخت میگیریم بهشون، مدرسه، آموزش، خط بریل، دانشگاه، با سخت میفرستیمشون، روبرو میشن با تحصیلات عالیه، در حرفه‌شون تخصص پیدا میکنن، وارد اجتماع میشن، ولی اجتماعی که کوره، اجتماعی که نمیبینه او رو، اجتماعی که نمیتونه بپذیردش و به طور صحیح باش روبرو بشه، حتی شغل بهش بده، بنابراین ناکام میمونن نابینایان، به خصوص در قسمت بانوان در زندگی زناشویی. اگر که شغل و حرفه برای نابینایان در نظر گرفت گرفته بشه، توانایی هاشون به کار گرفته بشه، بنابراین اجتماع آشنایی بیشتری مخصوصا با خانوها و دخترهای نابینا. این مسئله است که من با ده ها مورد روبرو شدم. دخترها، دانشجوها چقدر نسبت به زندگی زناشویی ناامیدن، خیلی دوست دارن که عشق و محبت داشته باشن، از یه زندگی طبیعی برخوردار بشن و این مسئله براشون خیلی سخت انجام میشه، چون کسی آشنا نیست، نمیبینه. ولی خب اون طبقه که تونستن راه پیدا کنن به ادارات و اینها، این آشنایی ها براشون راحت تر انجام شده.
شنونده برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا بودید که اختصاص داشت به وضعیت موقعیت زنان ایرانی در عرصه‌های ادبیات و هنرهای تجسمی. دیدگاه خودتون رو میتونید درباره این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو فردا و مجله‌های رادیو فردا با ما در میون بگذارید. چند مسیر هست. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-41-13 که میتونید صدای خودتون رو روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بگذارید. پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هم هست که از اون طریق میتونید برای ما اسمس بفرستید 2042-603-874-4150 و همینطور میتونید به رادیو فردا اسمس از طریق وبسایت رادیو فردا برای ما پیام بگذارید در از طریق اینترنت. با من مهرداد سپهری به مدت یک ساعت همراه بودید در مجله شامگاهی و جنگ فرهنگی رادیو فردا. تا لحظاتی دیگر همکارم مهین گرجی در استودیو خبر با شما همراه خواهد شد با آخرین خبرهای ایران و جهان.